مورد بعدی مورد زندانیان سیاسی است، زندانیانی که در سیاهچال‌ها یا زندان‌های قرون وسطایی در سرتاسر ایران به سر می‌برند. یکی از اونها عباس لسانی که در حال حاضر در زیرزمین زندان هر زندانی است. ایشون حکمی داشتند در اردبیل، به پایان رسید و بلافاصله یک پرونده دیگه ای رو باز کردن در هر و محکوم کردن رو به یک سال. اونجا در این زندان سالن بسیار بزرگیه که مثل جاهای دیگه زندانیان یا زندانی سیاسی همراه در کنار زندانیان عادی و خطرناک و از تعدادی از این زندانیان مبتلا به بیماری‌های خطرناک هم هستن و از اونجایی که این زندان فاقد به جز نور مصنوعی نور طبیعی به اونجا تابیده نمیشه، از امکانات تهویه یا امکانات بهداشتی به غایت بدی داره. وقتی ما داریم میگیم بعد شما بارها سر زندان گوهردش، اوین یا جاهای دیگه صحبت کردیم، ولی شرایط اونجا، شرایط زندان هایی که دور افتادن و در شهرهای کوچکن بسیار بسیار بد هستن و تهدید یا تنها فشار تناشدی که باعث شده ایشون رو نگه دارن اینه که از حقوق و خواستهای و حق خودش کوتاه نمیاد و اینا از اون میخوان که توبه کنه، ولی بارها به اونا گفته بابت چه چیزی من باید توبه کنم. و علی رغم این که همسر و فرزندانش واقعا در شرایط مالی بسیار سختی به سر میبرن و هر آنچه که منبع درآمد این خانواده بوده ازشون گرفتن و حتی پدر همسرشون که حداقل امکانات در اختیار این خانواده قرار میده، بارها به اداره اطلاعات احضار شده، تحت فشار قرار داده شده و مورد تهدید و همچنین همسر آقای لسانی چنین شرایطی رو داشتن با شیوه های بسیار، ابتدا با تهدید و سپس با شیوه های رذیلانه و سخیفی که علیه خانواده به کار برده میشن و آدم واقعا امکان بیان کردن بعضی چیزها را به خاطر حفظ حرمت شنوندگان وجود نداره. و اخیرا هم تهدید کردن اونو یا تهدید کردن که او را به زندان ید تبعید خواهند کرد و کمان که ما قبلا هم اعلام کرده بودیم اینها قرار بود یک پرونده دیگه رو باز کرده بودن برایشون به دلیل اینکه بر مزار سردار ملی ستارخان و باورخان حاضر شده بوده اونجا و در اونجا بوده. یکی از پرونده هاش اینه که ابتدا قرار رسیده و دلان گفته شده که فروردین ما بابت این مسئله باید محاکمه بشه. واقعا جنایت رو یا نقض حقوق انسان ها را به حدی پیش بردن که حضور در مکانهایی که رهبران ملی هست و افتخارات ملی ما ایرونیا هست جرمه و همونایی که الان این روزا و در حال حاضر نون اونها را میخورن و مدیون با اسم اونها مدیون اون هستن که در اون عرصه قدرت نشستن و چنین فشارهایی رو بر مردم روا داشته میشد. ما نه تنها این موارد، ما هر سال شاهد هستیم که 14 اسفند بارها و بارها کسایی که در مراسم بودن دستگیر شدن، سلوی انفرادی و مدت زیادی در زندان بودن به خاطر شرکت در مراسم دکتر مصدق. این بارها و بارها این مسئله تکرار شده، نه تنها در ارتباط با سردار ملی بلکه در این نقطه هم چه این مواردی بوده.
بله.
مورد دیگه این که هست مسئله آقای مصطفی علوی. ایشون بعد از 5 هفته اعتصاب قضا بالاخره مسئولین زندان یا زندانبانا تن به خواسته های او دادن و خواسته های او رو پذیرفتن. طی صحبتی که با او داشتن در خود زندان توسط علی محمدی معاون قضایی و اجرایی زندان و آخریان رئیس بند 4 زندان به او اعلام شده که خواستاش که سزن برگردنده اون به زندان اگه در کنار زندان سیاسی و مداوا تحت مداوا قرار دادن اون و این پذیرفته شده که اون هم فرصت 2 هفته به اونها داده که در صورت به اجرا در نیامدن مجبور دوباره دست اعتصاب قضا و اونها قولهایی به اون دادن و وعدههایی دادن که اینها را اجرا خواهند کرد. مسئله بعدی مسئله آقای علی اصغر نیکبخت، همونطوری که قبلا در صحبت‌های قبلی هم اعلام کرده بودیم ایشون 64 سال یا بیش از 64 سال سن دارن، مبتلا به بیماری سرطان هستند و از سال 1375 در زندان‌های مختلف ایران از جمله قولپایگان، بم و اصفهان زندانی بودن. بهار این سال برای بخاطری که وضعیت جسمیشون به وخامت گرایی و شونو بهش مرخصی استعلاجی دادن، وقتی به مراکز پزشکی مراجعه کرد به اون توصیه شد یا تاکید شد که 3 عمل جراحی باید انجام بده در فاصله های زمانی متفاوت و بین این فاصله زمانی میبایست تحت شیمی درمانی قرار بده. ایشون اولین عمل جراحی رو انجام داد و تحت شیمی درمانی بود که آبان ماه این سال با یورش مامورین وزارت اطلاعات به فرماندهی فردی به نام بدخواهی معاون اداره اطلاعات گلپایگان دستگیر، مدتی در زندان اطلاعات گلپایگان و سپس به زندان اصفهان که معروف به زندان دستگیر منتقل شد. لازم به یاد آوری فرزند آقای محمد نیکبخت هم از سال 1380 تا با از زندانیان سیاسی که تو زندان اصفهان زندانی است در اونجا بود که اخیراً به اونها اعلام شد به خاطر بالا رفتن عفونت در خون ایشون بین 3 تا 6 ماه زنده نخواهند بود و اخیراً اومدن یک فشار گسترده یا برای تحت فشار قرار دادن اون فلوقه. وقتی این شرایط براش ایجاد شد فرزندش و تعدادی از زندانیان اون از حتی از وسایل امکانه اجرای یا برطرف کردن مشکلات شخصی خودش نبود، قادر نبود مشکلات شخصیش رو انجام بده. توسط فرزندانش و تعدادی از زندانیان این مشکلات شخصیش انجام می شد که اخیراً او رو به بند 3 زندان اصفهان منتقل کردن، یعنی تعدید کردن. این بند یکی از بدترین بندهای این زندان هست و معروف به گاف صندوق و همچنان در اون شرایط اونجا نگه داشته میشه و شما در نظر بگیرید زندانی که با این سن و این گونه بیماری داره و بهتری خود زندان همچنین اعلام کرده، چیزی غیر از این که قصد هست فیزیکی اونم با شنیترین وجه یا با تحت فشار یا شرایط سخت از بین بردنش چیزی رو بیانگر چیزی غیر از این نمیتونه باشه.
بله.
همچنین ما اخیراً گزارش های دست ما رسیده که دستگیری 2 خانواده در تهران بوده که این خانواده ها عبارت هستن از بخلا زرین فرد، ایشون 50 سال سن دارن. وقتی که تلفنی به دادگاه انقلاب احضار میشه و در یک فقط اونجا حکم بهش اعلام میکنن، یعنی حتی از تشکیل دادگاه و یا دفاع از خود و داشتن وکیل محروم بوده و در اونجا اعلام میشه که محکوم به 1 سال زندان شده و بلافاصله او رو به بند 3 زنان زندان اوین در کنار زندان عادی خطرناک منتقل کردن. همچنین آقای حمید بنازاده یعنی خیزی به 2 سال زندان شرط مشابهی داشتن که در حال حاضر تو بند 350 است. لازم به یادآوریه که چون از زندانیان سیاسی سابق به 60 بوده و کسی که این حکم رو بهشون ابلاغ کرده زندانو فردی به نام ناصریان که گفته میشه ایشون این فرد یکی از بازجوهای در دوران دهه 60 بوده و اکثر کسایی زدن این سابقه این رو میشناسن که چی شیوه غیر انسانی رو علیه زندانیان به کار میبردن. اونجا با لحن تهدیدآمیزی بهش گفت که تو در سال 1967 نباید آزاد میشدی، چرا تو رو نکشتن. شما ببینید قاضی که ما بارها سر مسئله قاضی به عنوان به صورت کوتاه بیان کردیم و گفتیم که قاضی فعل واقع یک طرف دادستانه که اتهامات افراد بیان میکنه و طرف دیگه متهمه که دفاع میکنه، قاضی اونها رو در کنار هم قرار میده و نتیجه میگیره. ولی وقتی قاضی که خودش این تهدیداتی رو به کار میبره، فلواقع دیگه اون قاضی نیست و خود اون طرف حساب افراد هست. کما این که تا به حال هم همین بوده، از حسن زاره بهنوی تا سعید مرتضوی با کسانی که دستگیر میشن چنین رفتاری رو دارن. و آقای اسقر بنازاری امیرخیزی، ایشون هم به 2 سال زندان و در حال حاضر در بند 350 هستن. اونها 3 تن از اعضای خانوادهشون رو در دهه 60 از دست دادن، یعنی اعدام شدن توسط این رژیم. و خانواده دیگه به نام آقای شیر محمد رضایی که به 4 سال زندان محکوم شده و در حال حاضر در بند 350 است، او 10 سال فی‌الواقع در دهه 60 زندانی بوده و برادر ایشون رو در دهه 60 به نام آقای بهروز رضایی اعدام کردن.
بله.
این موارد چکیده ای از موارد زندان و شرایطی که هست در حال حاضر در زندانهای ایران. ما به طور خلاصه برگ شنوندگانشون بسنیم به خاطر کمبود وقت و مسائل در بحث بعدی ما بحث دانشجویان هست. دانشجویان به هر حال ما در این هفته شاهد بودیم که در دادگاهی که تشکیل شده بود برای آقای لطف‌اللهی که مسئله نفش قبر رو مورد بررسی قرار بدن، اعلام کردن که این برخلاف شرع و چنکای رو انجام نخواهند داد.
بله.
و سپس در همونجا هم بهشون گفته شد که وزارت اطلاعات از دست پدر و برادرشون شاکیه. خیلی جالبه، یعنی ببینید اینطوری فرافکنی کردن علیه کسی که یکی از اعضای خانواده شده قتل شده وزارت اطلاعات دفن کرده بدون اجازه اونها و الان هم وقیحانه از دست اونها شکایت میکنه و شاکی هم اون میشه. ببینید چنین اعمالی که اینها به کار میبرند در هیچ جای دنیا من فکر میکنم در تاریخ هم چنین طابقه نداره.
واقعا این همه وقاحت در تاریخ خیلی کم دیده میشه، این همه وقاحت ناننده. بله
دقیقا همطوری که شما میفرمایید، اگرم میشد سعی میشد در خفا، ولی که علنا بیای اعلام کنی که از دست خانواده‌ای که فرزندش رو به قتل رسوندیم
کاملا درست،
پس پزشک قانونی هم اعلام کرده که آثار شکنجه بر بدنش بوده. پزشک قانونی که یک نهاد دولتی فلواقع بی‌طرف که نیست، پزشک قانونی یعنی از نهادهای خود اونهاست، اونها هم معترفن. بعد زمانی که فرد و کمانی که قبلا بهش گفتیم در این باره صحبت کردیم به قتل میرسونن به لحاظ شرعی که اونها معتقدن مجازه، منتها برای نفش قبر و روشن شدن حقایق غیر مجازه و مجازه به داد اطلاعات، چون که اعتراض کردن که چرا باید نفش قبر بشه و وضعیت و از وضعیت یاد حقایق روشن بشیم، الان باید داد اطلاعات ازشون شاکی باشه و فرافکنی که اینها و واقعا کلمات آدم نمیدونه چه کلمه ای در رابطه با این مسائل به کار رو داره و این وقاحتی که در اینجا وجود داره.
دقیقا، و از اینجا میشه فهمید که اراذل و اوباش و لشوش چه کسانی هستند. این اراذل و اوباش و لشوش در اندیشه انسان نباید باشه که هست متاسفانه. این اندیشه ببینیم در کیست.
دقیقا البته اندی که شما میفرمایید اینو به عمل هم ثابت میکنن، این اندیشه رو به عمل هم میارن و در معرض عموم تو رسانه‌هاشون هم اعلام میکنن. یعنی ببینید میخوان حتی جلوه قانونی هم به عموم بدن و اینگونه فی‌الواقع هر شنونده‌ای که در معرض شنیدن چنین خبرهایی قرار میگیره فی‌الواقع یک فشار روحی رو متحمل میشه که چگونه میشه که چنین چیزی یا چنین اعمالی علیه یک کسی که به قدر سندی و بی‌دفاع و اینگونه هم از رسانه‌هاست با بوق و کرنا اعلام کنید. کما اینکه قبلش هم اگه یادتون باشه در جریان قطع دست پای چند قربانی در استان سیستان و بلوچستان اعلام میکردن با تشریفات کامل پزشکی،
بله،
یعنی که ما ازشون صحبت میکردیم در چنین شرایطی قرار دارن ممنوع، یعنی محرومن از هر گونه امکانات پزشکی، ولی برای دست و پا قطع کردن تشریفات پزشکی قائل میشن و اونگونه با آبوتا در اون اطلاعی اون عمل نمیدونم کدوم پزشکه که یک ذره انسانیت درش وجود داره که بیاد چنین جنایتی رو، چنین عمل غیر انسانی رو انجام بده و اون تشریفات هم برای خودش قائل بشه، که این خود این مسئله و نفس این مسئله که وقتی اسم پزشک میاد به منظره اینه که جون انسانها رو نجات بده، مصدومیت انسانها رو برطرف کنه، شکستگی ها رو یا اگر احتمالا قطع شده پایی ترمیم کنه، ولی این پزشک هایی که اینا نام میبرن فقط از نوع خود همون ها میتونه باشه که چنین اعمال غیر انسانی و پلیدی رو انجام میدن.
یه اونا پزشک نیستن، اونا جلاد متخصصن، اونها جلاد های متخصصن. در ضمن یک نکته هم که نباید فراموش کنیم، اعمال این آقایون یادآور این واقعیت و این حقیقت است که لایه‌هایی از جامعه ما که میشه حتما بگی بیش از 1000 سال بهش دست نخورده بوده، با همون افکار عصر حجری که حالا یا در اثر تجاوزات به ایران در گوش کنار ایران مدفون شده بود و پس از این انقلاب سر برآورده و اون ماهیت اصلی و اون چهره اصلی قارنشینی و رودرفتی خودش رو داره نشون میده.
دقیقاً، یعنی اعمال غیرعادی نمیتونه باشه و همینطور که شما فرمودید باز همون کلمه پزشک که محتوای خاص خودش رو میخوان از محتوا خارج کنن با جنایتهایی که انجام میدن، نمیگن که اون جلاد، چون که این معمولاً جلاد برای چنین کسایی رو فقط در فرهنگ ها یا فرهنگ فارسی ما جلاد نسبت داده میشه و نه پزشک، و این واقعه، چون که پزشک کارش مشخصه و جلاد هم کارش مشخصه که این دوتا مرزهای خاص خودشون رو دارن و فی‌الواقع توهین به جامعه پزشکی ایران بوده که این عملی رو نسبت دادن به پزشک.
بله، پزشک کارش جان رسانیست و یاری رسانیست و کار این آقایون جان گرفتن است و کاستن از توان مردم و وادار کردن مردم به ناتوانی.
کاملا درسته، کاملا این حرفتون کاملا درست و منطقی است. در بخش بعدی که اینجا باز ادامه میدیم ببینید باز این شیوه ها را چگونه، این کلمات را چگونه باشون بازی میکنن. همینطوری که مطلعید و شنوندگان دونم مطلعن، دانشجویانی که در قبل از 16 آذر و بعدش دستگیر شدن و همچنان تعدادی از اونا در زندان هستن، از جمله آقای پیمان پیران، یکی از دانشجویان، یکی از کسانی که در اعتراضات 18 آذر دستگیر و به زندان اوین، ایشون قبلا زندانی بوده که مدت زیادی رو در زندانهای اوین تحت شکنجه‌های وحشیانه هم خودشون و هم پدرشون بارها دستگیر شدن و تحت شکنجه قرار گرفتن و اخیراً وقتی ایشون رو دستگیر کردن به شکل وحشیانهی مورد شکنجه قرار دادن و تنها کسی هم که به قول خودشون، ببینید کلمات اینجا چجوری رو تغییر میدن، به اتاق فنی فرستادن، کارشناس های فنی به اتاق فنی. از اونجایی که کلمه اتاق شکنجه و شکنجهگر در نظر عامه منفوره، اومدن کلمات تغییر دادن. الان اتاق شکنجه رو به دانشجویان میگفتن اتاق فنی.
بله.
و اونهایی که شکنجه میکنن کارشناس فنی. این توی دوره از زمان سعی و تلاششون هم این بود که این دو کلمه رو جا بزنن یا جا بندازن. و یکی از بچه ها رو چند وقتی که بعد از تنبیهات بدنی و شکنجه های فیزیکی که علیه این دانشجوی ها در هفته اول به صورت وحشیانه انجام می شد، یکی از تهدیدات اونها شما را به اتاق فنی می برید. و به خصوص علیه تو تعدادی از دختران دانشجو که یکی از اونها واقعا شکنجه های وحشیانه که با زدن صندلی به سر اون یا 10 روز متناوب بستن او به جایی و شرایط وحشتناکی رو بر علیه اون به وجود آوردن، این چنین شرایط شکنجه هایی است که انشاءالله در آینده با فاکت های مشخص و مواردی که شکنجه هایی که این دانشجویان به کار روا رفته شده به سمع شنوندگانتون خواهیم رسوند. و جالب اینه که و هر کدام از این دانشجوها رو وقتی آزاد کردن بازجویه، اونها رو برده تو اتاق و بهشون گفته که تا 10 روز حق صحبت کردن و رفتن جایی ندارید، 2 هیچ وقت صحبت از اینکه اینجا شکنجه شدید جایی گفته نشید و الا تحقیقاتی که خاص خودشونه و اعمال جنایتکارانشونه. این یکی از چیزهایی بوده که علیه تمام دانشجویان قبل از آزادی گفته شده و به تأکید هم بازجو اینو مد نظر قرار داده، این جنایتی که علیه تک تک دانشجوها روا داشته شده.
بله بله مصر.
و همچنین آقای بهروز کریمی زاده دانشجویی که 23 سال سن داره، ما در ابتدای دستگیری دانشجویان خبرهایی بود که یکی از دانشجویان خودکشی کرده و در بهداری زندان 5 روز سلواقع تحت درمان بوده. ایشون آقای همین بهروز کریمی زاده بوده، در اثر شکنجه های وحشیانه برای خلاصیتن از شکنجه اقدام به خودکشی کرده بود و 5 روز هم در بهداری زندان بازداشته و در حال حاضر هم وزارت اطلاعات در صدده که پرونده سازی را علیه آقای پیمان پیران، بهروز کریمی و تعداد دیگر از دانشجویان انجام بده و سعی داره که احکام سنگینی برای اینها به وجود بیاره. از اونجایی که خانواده آقای پیران خارج از کشور هستن و کسی نیست که پیگیر مسئله ایشون باشه و همچنین آقای بهروز کریمی زاده به لحاظ خانوادگی پدرشون فوت کرده و شرایط فیزیکی دارن، سختی دارن، به این دلیل وزارت اطلاعات فشارها رو متمرکز کرده روی پیمان پیران، بهروز کریمی زاده و تعداد دیگه از دانشجویان.
بله.
ما همچنین در علاوه بر این موارد در دانشگاه ها هم شاهد هستیم در روزهای اخیر با احضارهای با صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای فعالین دانشجو که از جمله آنها میتونیم از آقای ابراهیم رحمانی، مهدی ابوالحسنی و تعداد دیگه از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، همچنین دانشجویان دانشگاه علامه خانم مهدی مرو، سعید فیض‌الله‌زاده، امیر یعقوب علی، امیر رئیسیان، عسل اخوان و شیما فرزادمنش که هر کدوم از اینا به 2 ترم تحصیل و سال سنوات محکوم شدن.
بله.
این خوبی که من برای شنوندگانتون بیشتر توضیح بدم، چون که کلمات بسته و نامشخصی منظورم اون قسمتش که 2 ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده. ببینید هر دانشجوی حق داره طی 5 یا 6 سال دوران تحصیلی خودش رو به پایان برسونه. اینها میان در طی دوره یا ترم، 1 ترم یا 2 ترم دانشجو رو معلق میکنن، یعنی امکان این که ادامه تحصیل بدن به اون دیگه ازش گرفته میشه.
بله.
منتها ازش میخوان که طی این 4-5 سال یا 6 سال دوران تحصیلیش رو به پایان ببره و بعد میان اونجا میگن چون که 6 سال بوده مدت تحصیلید و 2 سال تو شما یا 2 ترم شما حاضر نبودید پس نتونستید دوران تحصیلات رو به پایان ببرید و منجر به اخراج اون. این شیوه غیر انسانی که علیه دانشجویان به صورت گسترده در دانشگاه های مختلف ایران به کار برده میشه و همین کسانی که الان اسم بردیم و ده ها اسم دیگه هم هست از دانشگاه های مختلف رو در چنین شرایطی هستن، یعنی در آستانه اخراج از دانشگاه قرار دادن با این شیوهی که از یه طرف خودشون تحمیل میکنن، از این طرف میخوان خودشون رو مبرا بدونن، که ما این شیوه رو دیدیم به طرق دیگه در رابطه با آقای زارزاده، بهنام زارزاده نوجوانی که محکوم به اعدام و قصد اجرای حکم دارن، یا در مورد با آقای لطف‌اللهی باز به شیوه دیگه و اینجا هم به طرق دیگه این مسئله سرکوب غیر انسانی رو علیه دانشجویان به کار میبرن.
بله.
همچنین تو این هفته آخرین جلسه دادگاه آقای بابک زمانیان که در اون در روز اخیر انجام شد غیر علمی بود و یکی از دلایل غیر علمی بودن اون دادگاه اتهاماتی که به این دانشجویان نسبت داده میشه اتهامات غیر قانونی و غیر واقعی است و سعی دارن با غیر علمی کردن دادگاه سعی بر این دارن که اتهامات غیر واقعی رو بیرون از یعنی جامعه ازش مطلع نشه و متوجه نشه که چه اتهاماتی به این دانشجویان نسبت داده میشه و از طرف دیگه هدف اساسی از مخفی نگه داشتن این اتهامات اینه که بتونن احکام سنگین تری وقتی که حکم اعلام میکنن به متهم ابلاغ کنن. یکی از شیوه های مقابله با این گونه احکام غیرقانونی، چون که به خود متهم هم گفته میشه که شما چون که این دادگاه غیر علنیه پس نباید اتفاقاتی که در این دادگاه یا مواردی که در این دادگاه صحبت شده به بیرون اعلام بشه و جایی اعلام بشه و سعی دارم همونطوری که عرض کردم با اعلام نشدن موارد برخوردها و اتهامات این فرجه رو به دست بیارن. خود اونا هم واقفن که اون اتهاماتی که نسبت دادن غیر قانونیه، غیر واقعیه و در اون سکوتی که هست بتونن حکم سنگینی رو برای متهم به وجود بیارن. یکی از شیوه هایی که با این مسئله میشه مقابله کرد اتفاقا بعد از تشکیل دادگاه، هرچند که گفته میشه غیر علنیه، میبایست گسترده موارد اتهامی که به اون نسبت داده و مخالف اون هستن و اتفاقاتی رو که در دادگاه به وجود آورده در اختیار رسانه ها و سازمان های حقوق بشری قرار داد و اجازه نداد که احکام سنگینی رو علیه متهم به کار گرفته بشه.
بله.
همچنین مواردی که هست، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر علارغم این که در دادگاه تبرئه شدن و علارغم این که وثیقه های سنگینی از خانواده های اونها گرفته شده همچنان در زندان نگهداری میشن، مراجعات مکرر خانواده های اونها و پیگیری های وکلاشون تا به حال بدون جواب باقی مونده و تا اینکه اخیراً اعلام شده که قرار دادگاه اونها در 28 بهمن برگزار بشه، یک شنبه 28 بهمن برگزار بشه، منتها گفته شده که این دادگاه غیر علنیه. خب این مورد عین موارد دیگه است که اگر شما اتهامی نسبت به اینها زدید، نسبت دارید، خب اینها حق دارن که از اتهاماتشون دفاع کنن و عموم هم حق دارن که از این اتهامات مطلع بشن.
بله.
اینکه اعتراضات و خواسته های این دانشجویان خواسته های فردی نبوده، خواسته های ملی بوده و اجتماعی بوده، پس جامعه حق داره یا عموم حق دارن از روند عدمی این دادگاه هم رسانه های بین‌المللی و بیطرف و هم حقوقدانهای بین‌المللی و بیطرف در اون شرکت کنند و اتفاقات یا وقایعی که در این دادگاه گفته میشه و دفاعیاتی که دانشجویان از خودشون انجام میدن مردم از اون باخبر باشن. منتهی مطلب اینه که اینها وقتی سعی دارن که مخفی نگه دارن، چون که میدونن پیشاپیش محکومن، چیزی رو ندارن. اونا با بیان کردن، با ساختن نشریات جعلی، با وجود آوردن اتهامات واهی سعی کردن و در دادگاه بعدی اینو رد کرده و الان جوابی برای این مسئله ندارن. به این خاطر هم سعی دارن که دادگاه باز هم غیرعلنی باشه.
ولی یک باز هم واقعا روز مرگ واژه ها، اعدام واژه هاست که در این حاکمیت و حکومت های امثال اینا به کار میره. اینجا در واقع دادگاه نیست، اون مکان ها بیدادگاهی در واقع.
کاملا درسته. دادگاه خب معنی و مفهوم خودشو داره. وقتی ما صحبت از دادگاه میکنیم، یک طرف متهمه، یک طرف مدعی عموم یا دادستانه و شخصی به اصطلاح قاضی که بی‌طرف. منتها ما در موارد متعددی دیدیم که وکلا حق دفاع از موکلین خودشون رو ندارن
و قاضی هم تبدیل میشه به بازجو، یعنی روی قاضیه، بعد هم سفید میکنه.
دقیقا. و اخیرا ما شاهد هم هستیم تعداد زیادی از این بازجوهایی که قبلا زندانیان سیاسی یا فعالین مذهبی، قومی، زنان را تحت بازجویی قرار دادن، به عنوان بازپرس و به عنوان قاضی دادگاه انقلاب چیز کردن. اصلا خود اون فرد متهمه و در اینجاست که کلمه‌ای که شما میگید بیدادگاه دقیقا همین مسئله هست. چون که بیدادگاه هم یک محتوایی داره و این محتوایی که به اون گفته میشه فلواقع بیدادگاه.
دادگاه بیداد انجام میشه و داد نیست، بیداد است.
آمدن درسته. دقیقا به خاطر مواردی که مستدل هم در این رابطه گفتیم و توضیح دادیم.
بله کاملا.